الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری ختم بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوصه سید الشهدا سلام الله علیه. عنایت کنید همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از این جمع محترم، نمازگزاران درگذشته از این خانه خدا رو همشون رو امشب یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. خاطر شریف عزیزان باشه، در روزهای قبل حول محور این تشرف و ملاقاتی که علی ابن ابراهیم ابن مهزیار محضر مبارک امام عصر و اونا فداه داشتن عرض کردیم. این تشرفات و ملاقات ها از چند منظر ها از اهمیته. از یک منظر لیاقت اون شخص ملاقات کننده است. از منظر دوم اینکه اگر این ملاقات حاوی قرائن محکمی باشه میتوانه در تقویت اعتقادات شیعیان و اهل ایمان تأثیر به سزایی داشته باشه. یعنی اگر از اول غیبت تا الان یک نفر امام رو ندیده بود، چقدر وضعیت اعتقادی مردم چگونه بود تا اینکه بسیاری از بزرگان محضر مبارک شرفیاب شدند و احیانا نکات قابل توجهی رو از حضرت منتقل کردن. نکته سوم و منظر سومی که عرض کردیم این بود، گفتیم از این جهت هم این ملاقات ها حائز اهمیته، چون در این تشرفات و ملاقات ها گاهی حضرت به مطالبی اشاره کردن، نکاتی مطرح شده که اون نکات نشانه رضایت و یا عدم رضایت حضرت نسبت به زندگی های ماست. این نکات میتونه برای ما درس آموز باشه. اما ملاقات علی ابن مهزیار این بود که وقتی فرستاده حضرت اومد، حضرت رو اومد علی ابن مهزیار رو ببره همون پایین کوه طائف، گفت جناب علی ابن مهزیار پیاده شو سحر وقت نافله شبه، که ما این رو با روایاتی محضرتون تقدیم کردیم که این نشان میده مسئله نافله برای امام و یاران امام عصر ارواح نافدا و نزدیکان امام عصر چقدر حائز اهمیته که در بیابان پایین کوه طائف، نه در یه خانه گرم و نرم، حتی اونجا هم سحر رو از دست نمیدن. و اشاره کردیم که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام سه مرتبه پشت سر هم فرمود یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلا، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد و بر تو باد. یه روایتی از امام عسکری علیه السلام، عزیزان من در این شب جمعه ماه مبارک رمضان خیلی این حدیث زیباست، چه در غیر ماه رمضان انسان این حدیث رو بشنوه و چه در ماه که مضاعف میشه اهمیتش. امام عسکری علیه السلام فرمودن الوصول الی الله سفرون، خیلی تعبیر حدیث زیباست، الوصول الی الله سفرون، فرمودن رسیدن به خدا مثل یه مسافرتی میمانه، شما از اینجا حرکت میکنید تا به مشهد برسید، از اینجا حرکت میکنید به کربلا برسید. حالا میفرماید برای رسیدن به خدا، این رسیدن به خدا یه مسافرته، اما در این سفر انسان نمیرسه به خدا لا یدرک الا بامتطاع اللیل، فرمودن انسان نمیرسه جز با مرکب راهوار شب، جز با مرکب راهوار شب، یعنی اون چه انسان رو در این مسافرت به مقصد که خداست میرسانه عبارت از سحره، عبارت از مناجات شبانه است، عبارت از استغفار در نیمه های شبه. حالا اگر این شب شد ماه رمضان، فرمودن خدای متعال هر شب حین افطار ماه رمضان هزار هزار بنده گناهکارش رو از آتش جهنم نجات میده، هر شب ماه رمضان. بعد میفرماید به شب جمعه و روز جمعه که میرسه این تعداد میشه ساعت به ساعت، ساعت به ساعت در لغت عرب یعنی لحظه به لحظه، لحظه به لحظه خدا شب جمعه و روز جمعه هزار هزار یعنی 1,000,000 بنده گناهکارش رو لحظه به لحظه از آتش جهنم نجات میده. این حدیث میفرماد رسیدن به خدا راهش مرکب راهوار شبه. حالا اگه این مرکب در ماه رمضان توفیقش به انسان داده شد، انسان ماه رمضان رو درک کرد، شبهای ماه مبارک براش میسر بود که با این مرکب خودش رو به حق متعال جل و علا برسونه. وجود مبارک پیغمبر اکرم یه فرمایشی به عوازر قفاری داره، عزیزان خواهران گرامی آیان عزیز، هر وقت دیدید دارید تو نماز خسته میشید این حدیث بیاد جلو چشمانمون تا به ما در نماز نشاط بده، چون معمولا ما خودم رو شما ها نه من اینجوری هم دیگه، زود انسان یه ذره که نماز طولانی میشه حالا چه جماعت چه فراد زود خسته میشیم، حالشو نداریم، قنوت زود میخواییم تمامش کنیم، رکوع یه ذکر میگیم زود میخواییم بریم به سجده. چی باعث میشه که من این سجده رو ذکرشو ترک نکنم؟ چی باعث میشه در قنوت بگم از یه دعا دیگم بخونم، دوباره بگم یه دعا دیگم حیف بذار اینم بخونم؟ چی باعث میشه؟ این حدیث رو بشنوی. پیغمبر اکرم شب جمعه از حیف پدر مادراتونم یه چیزی گیرشون بیاد، خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عوازر قفاری فرمودن یا عوازر، مرحوم مجلسی در جلد 74 بهار آورده، جلد 81 هم این حدیث رو آورده، مرحوم شیخ طوسی هم در امالیشون این حدیث رو آوردن، فرمود یا عوازر انکه ما دمت فی الصلات فانک تقرأ باب الملک الجبار، فرمود تو تا زمانی که تو نماز هستی داری در خانه خدا رو میزنی، و من یکسر قرع الباب الملک یفتح له، کسی هم که زیاد در خانه پادشاه، ملک یعنی پادشاه، اینجا تعبیرش از پیغمبر از خدای متعال اون پادشاه جبار، اون پادشاه بزرگ و با عظمت، میفرماد تو تا زمانی که تو نمازی هرچه بیشتر تو نمازی بیشتر داری در میزنی. بعد فرمود کسی که در زدنش زیاد شد در خانه رو برش باز میکنه، مثل این میمونه که شما در خانه یکی از بستگانتون یه زنگ میزنید، جواب یه دونه دیگه هم میزنید، میگی نیستن بریم. بعد زنگ می نبودی، میگه چرا، من داشتم وضو میگرفتم، تجدید وضو میکردم، تا اومدم شما رفته بودید. اما اگه شما 10 تا زنگ زده بودی چی؟ بالاخره در وا میشد. اگه 20 تا زده بودی 10 دقیقه وا میستادی در وا. هر چه انسان در یه خانه ای سماجتش بیشتر شد، پشت در انگیزه برای باز کردن در بیشتر میشه. من گاهی تشبیه میکنم این قصه رو به این فقرایی و گدایانی که، حالا کلمه فقیر به کار نبرم چون اینا گاهی فقیر متاسفانه نیستن، کاسبن، میاد توی کوچه ای وارد میشه، 3-4 نفرم هستن، شروع میکنن تمام این درا رو زنگ میزنن و یکی یکی دستشو میذاره، مثلا 5 تا زنگ میزنه، اونجا 3 تا زنگ. بعد شما میای پشت آیفون میگی کسی نیست، میگی کیه، چرا این 10 تا خونه و این کاسبن گازی بعضیاشونو، میگه همه درا رو میزنیم، یه 4 تاشون که میان یه چیزی گیرمون میاد. شما چی؟ شما همین که میبینی یکی زنگ میگه ولش کن، میای سر جات. اما اگر یه سائلی، یه فقیری دست گذاشت رو زن، دوباره گذاشت رو زن، بار سوم هی میگی ولش کنید، بار چهارم، بار میوله، بار 6 و 7 میای میگه آقا چیکار داری؟ میای یه کمکی بهم، میگه یه چیزی بهش بدید. یعنی وقتی تو سماجت میکنی و ایستادگی میکنی، در بالاخره برات باز میشه. این تو خیلی عرصه هم هست، مثلا تو خواستگاری. من گاهی بعضی از جوونا میگه آقا من یه جا رفتم خواستگاری آج آقا، بعد دختره به من ندادن، گفتم خب همین یه بار رفتی؟ گفت آره. بعد یه بار دوم گفتم اشتباه کردی، بازم برو خواستگاری، اینجا که جایی سبوک شدن نیست، دوباره برو. یه ما دیگه گذشت، دوباره به مادرت بگو، 2 بار 3 بار، البته تا یه حدی که نه دیگه، حالا بیش از اندازه. گفتم تو یه بار رفتی، اگه اونا ببینن تو انگیزه بیشتر داری، جواب مثبت احیانا بهت میدن. این سماجت کارسازه. نماز در خانه خدا، پیغمبر میفرماد اینجوریه، هر چه تو نماز بیشتر قرار داری، بیشتر داری در میزنی. سرتو گوشی سبحان ربی العظیم زود بلند میشه، خب خدا میفهمه این تمولش کنی دیگه به تعبیر من، اما یه وقت این سجده گذاشته، یا ولی یلا عافیه اسألک العافیه، ای کسی که عافیت به دست توست، از تو میخوام عافیت و سلامتی رو، عافیت دین و دنیا و الاخره، یا عافیت دنیا و الاخره، سلامتی دنیا و آخره. دوباره پشت سر، یا من له دنیا و الاخره، ارحم من لیس له دنیا و الاخره، ای کسی که همه دنیا و آخرت به دست توست، به منی که هیچی ندارم ره. این سماجته، میگن حالا یه چیزی بهش بدید. سماجت در خانه خدا عزیزان کارسازه. شب قدر که فردا شب، یکی از احتمالات شب قدره، کسانی کشکولشون پر میشه، کسانی چیزگیرشون میاد که اینها ال دهل در زدن زیادن، اینا رها نمی کنن تو یه چیزی گیرشون بیاد. فرمود و من یک سرقر الباب الملکه، اگر زیاد در خانه این پادشاهو زدی، این در بالاخره بر تو چی؟ بر تو باز خواهد شد. یه روایت دیگه است که اگر انسان به این روایات توجه کنه، از نماز خسته نمیشه. اینه که پیغمبر فرمود انسان تشنه آب که میخوره سیراب میشه، گرسنه غذا میخوره سیر میشه، دیگه اگه غذا بذارن جلوش دیگه نمیخوره، ولی من هیچ وقت از نماز سیر نمیشم. چرا؟ چون پیغمبر نماز رو اینجوری فهمیده که اگر ما هم تو این مسیر قرار بگیریم، از نماز خسته نمیشه. این جوان، عرض کنم که متاسفانه، که با یه رفیق نااهلی تو دانشگاه و مدرسه نشسته، حالا میگه من نماز برای چی بخونم؟ این روایاتی که بچه های ما رو نماز خون میکنه. پیغمبر اکرم دوباره به ابوذر فرمودن، یا ابوذر ما من مؤمنن یقوم الی الصلاح، فرمود نمی شود مؤمن قیام میکند برای صلات و نماز، الا تناصر علیه البر، ما بینه و با بین العرش، الا این که خیر و نیکی منتشر می شود بر او بین او و بین عرش الهی. وکل الله بهی ملکن، خدا یه ملک و فرشته رو براش موکل میکنه، براش قرار میده که یونادی بهش میگوید، صداش میزنه، میگه یبن آدم لو تعلم و مالک فی صلاتک و من تناجی ما سئمت و للتفت. اینش فرشته هی تو نماز که این هست بهش میگه آی پسر آدم، اگه بدونی تو نمازت با کی داری حرف میزنی، اگه تو نماز بدونی با کی داری مناجات، با کی؟ با کسی که همه کاره ی عالمه. بابا ما اگه وقت بگیریم از یه مسئول عالی رتبه مملکتی، خدا وکیلی به شما یه رو وقت بدن، بعد اون نیم ساعت به شما، این خوشحالتر نمیشی؟ اگه بشه یه ساعت، شما میگی نه من همون یه رو بسمه، میگی بذار یه ساعت وایسم بیشتر استفاده کنم. این فرشته به این انسان میگه بنی آدم، پسر آدم، اگر بدونی با کی داری مناجات میکنی تو نمازت، ما سئمت و للتفت، اگه اینو بفهمی دیگه هیچ وقت خسته نمیشی، از روت رو از نماز بر نمیگرد، از جلسه بیرون نمیای، چون همه کاره ی عالم اوست. بچه میخوای اینجاست، مال میخوای اینجاست، آبرو میخوای اینجاست، گره گشایی میخوای، هر چی میخوای اینجاست. اگه بدانی با کی داری حرف میزنی، هرگز از نماز خارج نخواهی شد، هرگز از نماز خسته نخواهی شد. خب این حال کیه؟ حال یاران امام عصره، حال امام عصر و یاران نزدیکشه. من میخوام به حضرت برسم یا نه؟ میخوام مورد توجه امام قرار بگیرم یا نه؟ هرچه نمازم زیباتر شد، بیشتر مورد توجه حضرتش قرار میگیرم. امیرالمومنین علیه السلام در یه فرمایش دیگری است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در اعمالیش این حدیث را آورد. این حدیث خیلی به درد شما مسجدی ها میخوره، که اگه یه وقت یه روزی همچین یه ذره بیحالی میگه حالا برم مسجد نرم، شما مقید اینا، ولی گاهی شیطانه. این حدیث خیلی مؤثره برای کسانی که اهل نماز اول وقتن. امیر رو میان اسلام میفهمه توی مسافرتی با پیغمبر بودیم، یعنی پیغمبر داره با آسمان نگاه میکنه، وقت ظهر بود، زوال ظهر بود، دیدم داره با آسمان نگاه میکنه، بعد رو کرد به من فرمود یا علی ما من عبد اهتم به مواقیت صلاح و مواضع شمس. فرمود نمیشه، ببینید عرب، ادبیات عرب، وقتی مای نافیه با الا توی جمله میاد، معناش این است، این است و جز این نیست، منحصرن اینه، شک و تردید نکنی. همونطور که کلمه انما وقتی میاد معناش اینه، مای نافیه و الا، حالا اینجا هر دو اومده، ما و الا. فرمود ما من عبد اهتم به مواقیت الصلاه، فرمود نمیشه. پیغمبر فرمود علی جان امکان نداره یه بندهی اهتمام به وقت نمازش داشته باشه و مواضع شمس که وقت خورشید ببینه الان وقت نماز شده یا نه، و موضع خورشید رو حواسش باشه، یعنی ببینه وقت نماز کی میشه، دغدغه نماز داشته باشه. این دغدغه خیلی خریدار داره. یه وقت از شما از اینجا رد میشی، میگی که وقت که داریم بریم مسجد، داره یه نماز جماعت بخونیم اول وقت، این خوبه ها، ولی این غیر این حدیثه. این حدیث میخواد دغدغه رو برسانه، اهتمام رو. اهتمام مال کیه؟ اهتمام مال اون کسیه که از اینجا میخواد بره مشهد، یه وقتی را میفته که دامغان به اون حسینیه و مسجد مورد نظرش برسه که نماز اولا، این میشه اهتمام. میخواد بلیط هواپیما بگیره، یه ساعتی میگیره که نمازش خراب نشه، اینو بهش میگن اهتمام. این دغدغه است. این آقای قرائتی خدا حفظش کنه، خدا به سلامتی بهش بده، حالا اخیرا دیدم که برنامه ازش ضبط کردم، من یکم بهتر، یه تیکه‌ای ازش دیدم جالب بود. میگفتش که یه آقایی میاد به راننده اتوبوس میگه آقا نگهدار وقت نماز، من به نمازمو بخونم. راننده میگه برو بشین صدات میکنم. بعد راننده وانه میسته، نماز من قضا میشه. من بازم من اینجا الان مسئولیتی دارم. ایشون میگفتش که بهش گفتم آره مسئولیت داری مدیون. چرا؟ من به راننده گفتم. گفت اگه ساکت از رو اتوبوس افتاده بود چی؟ میرفتی فقط یه بار بهش میگفتی که آقا نگردا ساکم افتاده؟ نه، داد میزدی نگردا ساکم افتاده. برای نمازت هم اینجوری رفتی بگی؟ اهتمام معناش اینه. انسان این که اهتمام به وقت نماز داره، اثر وضعیش تو زندگیش چیه؟ پیغمبر فرمود این ستاست. فرمود نمیشه کسی اهتمام وقت نماز داشته باشه الا زمنت لهو، الا اینکه من پیغمبر سه چیز رو تو زندگی برای این شخص ضمانت میکنم. یک، الروح عند الموت. فرمود یکی اینکه مردنش مردن راحتی باشه، آسانی باشه. یک، البته من این مردن آسان رو رفقا حالا ما رمزونم که از دلاتون آماده تر یه جمله بگم، حیفه مردم وقتی که یه کسی یه دفعه ایست قلبی میکنه و از دنیا میره میگن خوشا به حالش، چه مرگ خوبی. اینا رو خیلی مرگ خوب نپندارید. البته افراد مختلفن، گمان نکنید یکی از اینجا که داره میره دم در مسجد افتاد بگی عجب مرگ خوبی. نه آقا، این خیلی کارهای عقب مونده داشت. این اگه یه چارو تو بستر میافتاد کاراشو میکرد، ولی الان نتونست انجام بده. خیلی مرگ راحت رو به اینکه یه دفعه ای میاد و تموم میشه نپنداریم. شب خوابید صبح بلند نشد، میگه من فلانی آقا چه مرگ شب حاج آقا خوابید صبح بلند. اینو خیلی مرگ خوب همیشه در مورد بعضی ها البته بلی، ولی مرگ خوب اون مرگیه که انسان اولا ذلیل تا میشه نشه، ثانیاً کاراشو ردیف کنه، شسته رفته کنه، دینی به گردنش نباشه، حقی به گردن. این مرگ زیباست، این مرگ آسانه که وقتی میره شسته رفته است. الروح عند الموت. یک، دو، فرمود من ضمانت میکنم براش، وانقطاع الهموم والاحزان. من ضمانت میکنم کسی که دغدغه نماز و وقت نماز رو داره، این غم و غصه از زندگیش بیرون بره. این که گفتم شماها خیلی این حدیث برای شما خوبه، اینه، این نماز اول وقت شما به جماعت که مقیدید، خب من خیلیاتون هر رو دارم میبینم الحمدلله، معلوم مقیدید دیگه، اهل نماز اول وقت به جماعتید. میفرماد من پیغمبر ضمانت میکنم اینجور آدما غم و غصه تو زندگیشون بره بیرون، اما تو به شرطی که کار دیگه یه وقت نکنن. و یه وقت مسجد میان عرض کنم که به قول آقا میگه شیطونی نکن. این شیطونی حرف خوبیه، خیلی عرض کنم خودمونیه. شیطونیش یعنی میاد تو مسجد یه روب زودتر، غیبت نکنه، میاد یه روب تو زودتر میاد مسجد، یه وقت خدایی نکرده به حرکت یه کسی با همدیگه نگاه نکنن بخندن، اینا همه جواب داره. یعنی من نگاه میکنم به این به خاطر حرکت یه خنده با هم دیگه میکنیم، یعنی همون اینا قیامت پاسخ داره. یعنی یه روب زودتر میایم شیطان ما رو وسوسمون نکنه، ما رو گرفتارمون نکنه. گاهی شده طرف شب قدر آمده تو مسجد برای اینکه قرآن سر بگیره، همونجا شیطان بیچارهش. این اگه تو خونش بود ای بسا شیطان اونجا این مشکل رو براش درست. این معناش نیست که نریم مسجد رو بریم، ولی مراقب باشیم شیطان خراب گاو نومنشیرش نکنه، گاو نومنشیرش نکنه. این دوتا. سه، و نجات من النار. فرمود من پیغمبر ضمانت میکنم که این از آتش جهنم نجات پیدا کنه. کسی که اهتمام به چی؟ اهتمام به وقت نماز داره. دوستانی که در این مناطق میشینید شماها، خب بعضیاتون از پایین اومدید، بعضیاتون هم از پایین که نیومدید ولی محل کارتون پایینه، معمولا اسم مرحوم آقای حقشناس رو شنیدید. مرحوم آقای حقشناس میفرمود که مردم حاجاتشون به قدر یه صلوات برای آقای حقشناس بفرستید. اللهم صل علی محمد. محمد و آل محمد و آل محمد. می‌فرمود مردم حاجاتشون به قدر همتشونه. خیلی دقیقه ها، دقیقه. می‌فرمود مردم حاجاتشون به قدر همتشونه، یعنی هر کسی به قدر اون همت و جایگاه خودش از خدا یه چیزایی میخواد، یه چیزایی میخواد. یه وقتی من تو بیمارستان بستری بودم یه چند روزی، یکی از این خانومای پرستار اومد. خب این برای منم جالب بود، حالا میان از یه روحانی التماس دعا دارن، حاج آقا انشالله برامون دعا کنیم الان چی میخواد این آقا، بعد به خیری میخواد دعا کنم که دخترش مثلا دانشگاه قبول بشه. خب این حاجت بدی نیست، اما قدر طرف اینه که الان اوج سقف حاجاتش اینه که دخترش بره دانشگاه، سقف حاجاتش این است که این خونش عوض بشه، دهمت بزرگتر بشه. این یه رقمه. یه وقت هم سقف حاجاتش اینه، میگه اگه امام از زودتر بیاد، آه این گرفتاری ها، این مشکلات از دنیا، این بشر نجات پیدا. یعنی خیلی دیدش وسیع تر از این حرف هست. ایشون فهمود به قدر همتشونه. حالا این همت رو شاید بشه جوری دیگه هم معنا کرد. بعد ایشون میفرمود که مثلا بعضیا میگن یه انقدر اسکناس، مثلا این یه گونی مثلا اسکناس خدا به ما برسونه کار ما درست میشه، اگه نمیدونم دانشگاه قبول بشیم. میفرمود اینا حاجتای بچگانه است. آیه هر شناس میفرمود اینا خیلی بچگانه است. یه تعبیر تکراریشون بابا جون داشت، میگفت بابا جون پیش شخص بزرگ باید حاجات بزرگ بخوای. یه جای بزرگی که رفتی چیزای بزرگ بخواب. بعد میفرمود تو اگه نماز تو اول وقت بخوانی، خدا تمام این حاجتای دم دستی مثل دانشگاه و پول و این حرفا رو برات درست میکنه. اگر نکرد بیا آب دهن تو صورت من بیانداز، بگو وقت منو تلف کردی. ببینید بعض از اولیاء خدا، بعد از بزرگان ما تو دنیا به چه حقایقی رسیدن که یه نماز اول وقت میتوانه اینقدر در زندگی انسان مؤثر باشه که تمام این حاجتهای دم دستی رو خدا با اون نماز اول وقت به انسان کرامت میکنه و عنایت میکنه. خب اینم یکی دیگر از اون ویژگی ها که من البته روایاتی در باب نماز زیاد آوردم. میخوام که این بحث نهایتش امروز و یا شنبه به اتمام برسه، چون دیگه ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام هم میشه، یه مقدار مباحثمون تغییر میکنه. دو تا دیگه نکته در این ملاقات و تشرف هست، اشاره میکنم باقیش بمانه برای شنبه. رو کرد به علی ابن مهزیار این فرستاده حضرت، گفت اون آقایی که در شهر شما از دنیا رفت و مورد توجه ایشون و احیانا امام زمان بود، گفت یکی از نکاتش این بود که اهل شهر زنده داری بود، چشم پر آب داشت، روزا روزه دار بود، و للقرآن تالیا، اهل تلاوت قرآن بود، اهل تلاوت قرآن بود، با قرآن به تعبیر من اونس داشت، با قرآن اونس داشت، با قرآن رفیق بود. سابق میگفتن که بعضی بزرگان میفرمودن یه مثلا قرآن کوچیک تو جیبتون بذارید، یه جایی که وقت دارید از وقتتون استفاده که دیگه این گوشیا تمام روش قرآن هم هست. رفقا بین دو نماز گاهی، قبل نمازه، بعد نمازه، هنوز نماز شروع نشده، از این فرصتی که ولو 5 دقیقه برامون هست برای تلاوت قرآن بهره فراوان ببریم. امام باقر علیه السلام فرمود انما شیعت و علیین کثیرتون تلاوت هم القرآن. فرمود شیعیان امیرالمومنین علیه السلام تلاوت قرآنشون زیاده، زیاد قرآن تلاوت میکنه. یه دونه دیگه مانده، این بمانه برای شنبه، و اون عبارت از این بود و اجزل نیلهو، این که این دست گشاده داشت. اهل عرض کنم که دستگیری از دیگران بود، که این هم نشان میده مورد توجه یاران امام است و احیانا خود حضرت. این بمانه طلب شما، چون مفصله شنبه کاملا راجع بهش صحبت بکنیم انشاءالله. اما امشب شب هشتم این جلسه است، یعنی میشه شب هیجدهم. معمولا دوستان سابقه منو در مسجد دارید، ما شب هشتم و یا روز هشتم توسلمون به ساعت مقدس امام رضا علیه السلام. دیدم فردا جمعه است و تعطیله، گفتیم امشب که میشه شب هشتم و فردا نیستیم از این فرصت استفاده کنیم، هم شب جمعه است یه سر توسلمون به کربلای معلا باشه، هم یه سر انشالله توجهمون به محضر مبارک حضرت سامن الحجج آقامون و مولامون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا باشه. همین چند وقت قبل بود عزیزان، من میخواستم مشهد مشرف بشم، یه آقای تلفنی ها تهرانم نبودم، تلفنی خانشم همین حدود خیابان شریعتی، همین قسمت هایی که الان ما هستیم نزدیک به این منطقه است. این جا داره، یه وقت دعوتش بکنید مسجدی ها بیاد اینجا این قصه خودش رو با امام رضا برای شما بگیر و تعریف کنه. منم الان همرام نیاوردم با جزئیاتش، که ایشون میگفت ماشینم رو دزدیده بودن و یه زخم زبانی هم گاهی بهم میزدن، مثلا میگفتن که مال حلال باشه نمیبرن، مال حلال باشه پیدا میشه، هی اینجوری هی به من یه تیکه‌ای هم میومدن. میگو اینم خیلی منو، یعنی ماشینمو که برده بودن هیچی، این زخم زبان هم کنارش منو آزار میداد. مهندس کار ساختمانی اینو میکنه. میگو پاشدم اومدم مشهد الرضا علیه السلام، یه چند روزی موندم و از حضرت خواستم که این قصه اینجا انجام بشه برای من، یعنی این قصه پیدا شدن ماشینه برای من پیدا. میگه تا روز آخر موندم که حالا دیگه بعد مثلا باید میرفتم بعدش فرودگاه، هیچ خبری هم نشد. یه ماشین گرفتم دربست سوار شدم، گاه کجا برم؟ گفتم نمیدونم، هر جا میخوای بری برو، یعنی جای خاصی مد نظرم نبود، فقط میخواستم این مثلا یه دوری زده باشه. میگو اومد به نظرم تو این خیابانی که میاد به سمت راهن، البته ایشون خواست بیاد فرودگاه ولی بهش گفته بود برم از اینجا. اینجا که اومد به من گفتش من اگه اون جلوتر بخوام بپیچم، اونجا یکم ترافیک، اجازه بدی من از این کوچه بپیچم و برم. گفتم هر جا میخوای بری، من که بهت گفتم هر مسیری که میخوای بری برو. میگه تا وارد این کوچه شد یه مقدار که گذشت دیدم ماشینم اونجا پارک. آیان عزیز، خواهران گرامی، چیه این آقای بزرگواری که ما گاهی در طول سال میریم زیارتش و گاهی هم کندی میکنیم، تنبلی میکنیم، جای دیگر رو برنامه ریزی میکنیم ولی برای امام رضا برنامه ریزی نمیکنیم. گفتم آقا نگردار پیاده شم، ماشین خودمه. از یکی از این بچه‌ها پرسیدم این صاحب این ماشین کدوم، گفتن این خونه فلانه. میگه در زدم، طرفم خواب، گفت این وقته مثلا زور کیه در میزنه، خواب ما رو گرفتید و اینا. تو همین اسنا که این میخواست بیاد دم در، یه ماشین کلونتری هم وارد کوچه شد. آقا ببین اینا همه با هم، خونش همین خیابان شریعتی، همین الان زنده است، شاهد، ناظر، حاضر، همه چی دست خودشه، بیاد تعریف کنه. بعد میگفت ازم در همین حال این ماشین کلونتر نگرش داشتم تا این اومد دم در. ماشین کلونتر، گفتم این ماشین من آقا، اونم انکار. بلا فاصله یکی دوتا نشونی دادم، اینا این کاپوتو زدن بالا، متوجه شدن، حالا یا از پلاکش یا از موتورش که دستکاری شده بود متوجه شدن که این ماشین دزدیه. طرف و با همون دمپایی ها، یعنی شاید لباس کامل هم کفش و این حرف هم نه، با دمپایی و فلان ورش شو بودن کلونتری، و اونجا قصه روشن شد که زنگ زدم یک دو تا از روزنامه های خراسان بیان و این قصه رو اونجا ثبت بکنن. این آقای نازنین این گونه است که اگه کسی در خانش بره ازش چیزی طلب بکنه. امام جواد علیه السلام یه سلام داره به امام رضا، اون سلام اینه: السلام علیک ایها الامام الرؤوف، سلام بر تو امام مهربان. رؤوف یعنی اون کسی که مهربانه، ولی فرقش با رحیم گویی اینه که رقیق القلب تره، یعنی زود میشه ازش دلبری کرد و ازش دل به دست آورد. آقای احمدی میانجی رضوان الله علیه، علماء
بسیار بزرگوار قوم بود، سالهای اخیر از دنیا رفت. پسر ایشون تهرانه، ایشون هم روحانیه. این آقای میانجی پسر ناقل این قصه است. اینو عرض کردم یه خستتون نکنم. ایشون میگفتش که این قصه که براتون دارم میگم دو طرف داره، یه طرفش همین الان هنوز به غیر حیره، یه طرف از دنیا رفته. او یه آقای روزخانی با زن و بچهش آمد مشهد امام رضا علیه السلام و مثلا 10 روز 12 روز بمونه. قصه مال قبل از انقلابه. پولش تموم شد، یعنی خلاف اون فکری که میکرد پولش تمام شد. حالا تا روزی که میخواست مشهد بمانه میگو مثلا حساب که میدن 50 تومن من پول لازم دارم، 50 تومنی. و از چی بگیرم؟ بالاخره روزخان این نمیشه بره دستشو جلو اینو اون دراز کنه. میگه با خودم گفتم آقا مگه من تهران که هستم نمیرم مجالس روزه میخونم، مردم به من پاکت میدن هدیه میدن، اینجا میرم حرم امام رضا علیه السلام میگم آقا من آمدم اینجا روزه بخونم، بانیشم شما باشید، بانی روزه شما. یه شرطم برای امام رضا گذاشت. گفتش که حالا اگه ماها رفتیم شرط نذاری، ما نمیخوام میگم این کار خوبی، یه شرطم برام گفت. یا امام رضا این پولی که میخوای به من بدی تا قبل از این که از حرم برم بیرون باید بدی، اگر رفتم بیرون دیگه این به شما بر نمیگرده، اگه میخوای به شما برگرده باید تا تو حرم هستم بهم بدی، بیرون رفتم دیگه پا حساب شما نیستش. حالا یا به شوخی گفته یا به جدی. میگه ما روزه رو برای امام رضا علیه السلام خوندیم، روزه که تمام شد یه بر این ور اونورم نگاه کردم دیدم نه هیچ خبری نیستش، کسی نیومد یه پولی از طرف امام رضا علیه السلام بام. اومدم تو دم کفش داری، کفشامو گرفتم، این که اومدم کفشامو بپوشم یکیشو ظاهرا پوشیده بود، این دومی رو که خواستم بپوشم رو کردم به ذریع مطهر، گفتم آقا وقتتون دیگه داره تمام میشه، این آخرای وقتتون، اگه میخوای کاری بکنید وقتتون رو به اتمامه. تا اومدم این کفش دوم یه نفر پشت من زدم تو دستش یه پولی گذاشت تو کف دست من، باز کردم دیدم 50 تومنه، همونی که من میخواستم. رو کردم به امام رضا علیه السلام، از حضرت تشکر کردم. آقا چطور شد که برگشتی از حضرت تشکر کردی؟ قصه‌مو برای این آقا تعریف کردم. آقا فردا با خانواده‌ات فلان رستوران تشریف بیارید، اونجا نهار با خانواده مهمان منید. میگم من فردا رفتم با خانواده‌ام همون رستوران، مهمان این آقایی که 50 تومن به من داد تا روز آخر سفرم هم چی؟ این 50 تومن منو کفایت میکرد. اما مقابل رؤوف و کریم و مهربان قصه یه جور دیگه است. گفت فردا که رفتیم تو اون رستوران دوباره اونجا 500 تومن، یعنی 10 برابر 500 تومن اونجا به من داد. ما رفاقتمون از اونجا آغاز شد، تهران میمدیم این منو دعوت میکرد این ور اونور منبر، بعد همونجا هم دوباره به من میرسید کمک میکرد پول میداد برای منبر. نکتش اینجاست که این آقای روزخان، آیان عزیز، خواهران گرامی، الان سالهاست از دنیا رفته ولی اون آقای اون طرفی هنوز زنده است، هنوز داره برای خانواده این آقای روزخان پول میفرسته به برکت اون توسل و اون خواستن از امام رضا. این آقا آقاییه که نه تنها سفر اون چند روزتو میده بلکه 10 برابر میده، نه تنها 10 برابر میده بعد سالها از طریق این آقا تأمینت میکنه، بعد از دنیا که رفتی همسر و خانواده تو توسط این آقا تأمین میشن. این معنای ولایت و امامت و شخصیتیست که ما مراقب باشیم یه وقت جای دیگه در نزنیم، گردنمون جای دیگه کج نشه. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن. من کیستم گدای تو یا سامن الحجاج، شرمنده عطای تو یا سامن الحجاج. بله نمی روم بر بیگانگان به عجز، تا تا هستم آشنای تو یا سامن الحجاج. از کار ما گره نگشاید کسی مگر دست گره گشای تو یا سامن الحجاج. شب جمعه از بزای واسطه در خانه امام رضا ببریم، با واسطه بریم در خانه امام رضا. آقا به حق مادرت، آن مادر غم پرورت، ما را مرانی از درد. جانم رضا، جانم رضا، ای جان جانانم رضا، جانم رضا، رضا، ای جان جانانم رضا. تا از خانه مأمون بیرون آمد، عبا سرد میگه دیدم عبا به سر کشیده، دیگه حرفی نزدم تا وارد خانه شد. این یا مقتل یا زبان حاله، یا عبا سرد در خانه به بیگانه ببند. چرا که جواد از ره دور آید و مهمان من است. درا رو همه رو بسته بودم، دیدم یا آزاده ای وسط حیات خانه است. اومد به سمت اتاق و حجره امام رضا. امام رضا جوادشو بغل کرد. لحظات آخر جوادش به بالینش. رسم عالم همینه، پسر بیاد بالین پدر. این شبای آینده کنار بستر امیرالمؤمنین بچه‌هاش حلقه زدن. امام صادق علیه السلام لحظه آخر بستگان و بچه‌ها دور بستر شنهیانن. لحظات آخر امام عسگری علیه السلام، امام عصر میاد کنار بالینش. چی میخوای بگی؟ شب جمعه است. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. اما کربلا قصه برعکس شد. اینجا دیدن پدر آمد بالین پسر. جواب جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. فرج امام زمانمون، سلامتی حضرتشون، برآورد شدن حوائج شرعیمون و شفای مرزا. بلند و یک صدا زن و مرد همه با هم، یا حسین. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. من انصافا تشکر میکنم هم از خواهرای گرامی، هم شما آیان، با اینکه امروز مجلس دیرترم بود، اما نتشریف بردید مجلس عین روزهای قبل. انصافا این بزرگواری شما عزیزانه که مجلس ماه مبارک رمضان رو نمیذارید به سردی گرایش بکنه. تا منبر تمام شد صدا بلند شد، ولی تا منبر بود دیدید هیچ صدا از پشت پرده نبود. این کرامت و بزرگواری خواهران گرامیه که لطف میکنن میذارن مجلس خیلی وزین و سنگین و مرتب و خوب قابل استفاده برگزار بشه. انشالله من یه وقت مدیون شما نباشم و این حقی که شما دارید رو انشالله تونسته باشم ادا بکنم. پروردگارا فرج امام زمانمون برسان، امام زمانمون رو از جمیع بلیات حفظ بفرما، ما رو مشمول دعاهای امام عصرمون قرار بده، این ماه رمضان رو آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما قرار مده، این ماه رمضان رو ماه آمرزش گناهان ما قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر و سعادت بگردان، مرزا و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان. پروردگارا باران رحمتت رو بر این مردم خوب نازل بفرما، این مردم نجیب و خوب رو گرفتاره های اقتصادی و فرهنگیشون رو برطرف بفرما، حوائج شرعیمون صدق سر امام زمانمون برآورده به خیر بگردان. پروردگارا مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون جبهه مقاومت یاری و نصرت و محافظت کرامت بفرما، گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، اساتیدمون، شهدای عزیزمون، پدر و مادر از این جمع بزرگوار، امام بزرگوارمون، گذشتگان از نمازگزارانی که اینجا بودند و الان جاشون بین ما خالی، دستشون از دنیا کوتاه، همشون رو غریق رحمت واسعت بگردان، ما رو از فیوزات لیالی قدر محروم مفرما، به نبی و آله و عجل اللهم